طبیعی موقعیتی که مرگ و حیاتش وابستگی داره به یک کلمه نوشتن و امضا کردن. خود چی بسا بعدم میتونست بگه که من زیر فشار بود، تقیه بود، دروغی گفتم. میتونست این کارو میده. شاید که امثال ما که با مسائل تقیه و اینا آشنا هستیم بودیم همین کارو اختیار میکنیم. اما اون اینجا مردانگی گفت من اعدام میشم اما دروغ به پیشوای دینم نیست. اون مرجع تقلیده، من دروغ نمیگم. به هر حال بعدش چه خوابهایی برای ایشون دیدن، چه مقاماتی، حالا هرچه بود اینا ما میفهمیم. حالا که اون مقامات شن درک نکنیم و اینا، اینا میفهمیم که این عاقبت خیر. البته اون چیزی که سوال داریم که میتونیم بگیم باعث شد همون توسلاتی داشت که در خانه امام حسین ایام عاشورا رو نوکری میکرد. بلا سایر کارهایی که در طول سال انجام میداد هیچ کدوم از اینا موجب عاقبت خیری نبود. حالا هیچ کدوم میگن ما همه چیز که احاطه نداریم، زبان عرفی صحبت میکنم، شاید کارهای خیر دیگری هم داشته که موجب این سعادتی. خب این سوال، سوالی که اول مطرح کردم برای خود روشنتر، ما چه کنیم که عاقبت اگه کار زشتی هم کردیم تا به حال مثل طیب عاقبت به خیر بشیم، مثل دیبل خدایی بشیم، مثل سید همیری بشیم؟ و چه کنیم که بعد از اون که عمری را به خوشنامی، به تقوا، به صلاح، به صداد گذروندیم، مردم به ما اعتماد داشتن، نکنه یه روزی پیش بیاد که بد عاقبت بشیم؟ چه کار کنیم؟ خب طبق این فرمول دو تا دستور کلی ما خواهیم داشت. یکی اینکه ایمانتون رو تقویت کنید، یکی که عمل صالح انجام بدید. ولی این خب خیلی کلیه. معنای این که میگیم بد عاقبت نشیم یعنی یه وقت شرایطی پیش نیاد که ما کارهای بدی انجام بدیم تا بد عاقبت بشیم. یعنی بتونیم عمل صالح را ادامه بدیم. چه کنیم که بتونیم همیشه عمل صالح انجام؟ چه کنیم که همیشه این ایمان زنده باشه و فعال باشه و مانع این بشه که ما دست به گناه بزنیم، به کارهای زشت بزنیم؟ بسیار از وقتها با این که ما ایمان داریم، قسم حضرت عباس هم میخوریم که خدا هست، پیغمبر هست، دین حقه، یقین داریم، شک نداریم. اما همین منی که یقین دارم گاهی یه حالاتی برام پیش میاد که با کفر خیلی فاصله ندارم. انشاءالله برای شما این حالات پیش نیومده باشه. اما کم آدمی زادیه که این تحولات برای پیش نیاد. سالها آدم با ایمان گذرونده، هر وقت هم ازش بپرسن یقین داریم، هیچ شک نداریم. اما گاهی یه حالاتی بر آدم پیش میاد، یه شرایطی پیش میاد که انگار ایمان نداره. چه کنیم اینجور نشیم؟ ایمانمون نبازیم. چه کنیم که همیشه بتونیم عمل صالح انجام بدیم؟ خب راهکارهای زیادی هست و اصل تعالیم انبیا و تربیت انبیا و اسباق و پیروان راستینشون برای همینه که از اول نشون بدن که ایمان به چی باید آورد، عمل صالح کدامه، عمل فاسد کدامه، بعدم تربیت کنن انسانها رو که بتونن همیشه عمل صالح انجام بدن و همیشه ایمانشون حفظ کنن و رو به تکامل باشن. اصل آمدن انبیا و اوصیا و جانشینانشون برای همینه. اما چیزهایی که توجه به اونها میتونه برای ما کارساز باشه و کمک کنه به ما که بتونیم ایمانمون رو تربیت کنیم، یکی این که توجه داشته باشیم به اینکه این دانستنی‌های دینی ما همیشه کامل نیست. فکر نکنیم ما از چیزهایی که باید در دین بدانیم و ایمان داشته باشیم همه چیزا میدونیم، بلکه برعکس همیشه خودمون رو جاهل بدیم، بگیم هنوز چیزی ما از دین درست درک نکردیم. همیشه سعی کنیم بر معلومات دینیمون بیفزاییم، اعتقاداتمون رو محکمتر کنیم با دلیلها، با برهانها، با شواهدی که میتونه اطمینان‌زا باشه، ایمانمون رو تقویت کنیم. خب در اینجا یه سوال فرعی مطرح میشه که ما هممون که نمیتونیم تمام شبانه روز و زندگیمون رو بریم دنبال علم و همیشه معارف رو تکمیل کنیم و ممحض بشیم در این کارا. بالاخره یه چیزایی رو، یه مسائل ضروری رو یاد میگیم، بقیه شما از دیگران باید بپرسیم. همینطور هم هست، سیر زندگی انسان هم همینه. یه متخصصینی هستن در یه رشته کار میکنن، حاصل کارشون رو باید به دیگران ارائه بدن، اونا ازش استفاده کنن. سه همه امور زندگی، سوال اینه که ما اونجایی که باید نسبت به معاصم معارف دینی علم پیدا کنیم، ایمان پیدا کنیم، اونجایی که خودمون بلد نیستیم، قرآن را درست نمی فهمیم، معارف دینی را درست درک نمی کنیم، نمی دونیم مسئله چی هست، از کی بپرسیم؟ یه نکته اساسی، یه قاعده کلی، یه مسئله کلیدی اینه که سعی کنیم اون مرجعی که برای دینمون، برای شناختمون انتخاب میکنیم، اون قابل اعتماد باشه. در اینجا یه مسئله مطرح میشه که خب همینطور مسائل به هم دیگه مربوطه. پایین که دارم میخواد همیشه یه مسئله رو که مطرح کنم تا آخر برسنم، دیگه از این شاخ به اون شاخ نرم. ولی گاهی بعضی مسائل هست اونقدر اهمیت داره، کمتر هم مورد بحث واقع میشه دیگه. مگر توی این شبها و اینا فرصتی باشه که بعضی ها جرأت بکنن از وقت مردم استفاده کنن و این سایی رو مطرح بکنن. سوال اینه که ما مطلب حق را باید بشناسیم تا بدونیم کی اهل حق است، کی اهل باطل، یا اشخاص حق را بشناسیم تا بفهمیم کدوم مطلبی که کیمیه هست. به عبارت دیگه، ما معرفت دینی رو که باید بهش معتقد باشیم، اول باید آدمش رو بشناسیم که چه آدم مورد اعتمادی است تا حرف رو از او تلقی کنیم، یا اول ببینیم چه حرفی حق است و بفهمیم کی اهل حقه کی اهل باطل. اتفاقا هر دوش رو ما در نهج البلاغه داریم. در یه جایی داره که شما برای اینکه حق رو بشناسید باید از اهل حق پیروی کنید، و تکیه میکنید که ما اهل بیت اهل حق هستیم، شما باید معارف دینتون از ما یاد بگیرید. در یه جا میفرماد اعرف الحق تعرف اهل، تو باید حق رو بشناسید تا بفهمید کی اهل حق هست، کی اهل باطل. این داستان حتما شنیدید، در جنگ جمل، اولین جنگی که برای امیرالمومنین پیش آمد، طلحه و زبیر از مکه حرکت کرد، از مدینه حرکت کردند، رفتن مکه و با همسر پیغمبر حرکت کردند، رفتن در بصره و اونجا طرفداران و دوستانی داشتن، اینا رو آماده کردند، بسیج کردند برای اینکه جنگی را علیه علی تشکیل بدن، و همینطور شد جنگ جمل را راه انداخت. حضرت رجوع شدن از مدینه، حرکت کنند بیان بصره با اونا بجنگند و تا اینکه اونا را سر جای خودشون بنشونند. در اون جنگ هم طلحه کشته شد، هم زبیر، و عایشه هم اسیر شد و بالاخره ایشون را برگردوندن تحت الحفظ به مدینه. در این جنگ جمل اتفاقاتی افتاد. یه روز شخصی اومد گفت یا علی، من شما را میشناسم، میدونم چه مقامی در اسلام داشتی، چه خدمت‌هایی به اسلام کردی، اما این دوستان تو، رقیب های تو، اینا از اصحاب پیغمبرن. طلحه آدم کوچکی نیست، زبیر پسرعمه پیغمبر است، پسرعمه خودته، اون همسر پیغمبره. در واقع من مواجه هستم با دو گروه، یک طرف دو تا از اصحاب پیغمبرن با یک همسر پیغمبر، سه نفر، یه طرف هم شما تنهایی. من از کجا بفهمم شما درست میگی؟ خب اینها هم طلحه و زبیر اصحاب بزرگ پیغمبرن، دمای کوچکی نیسته، مخصوصا که همسر پیغمبر هم امرو شدی. از کجا بفهم حق با شماست با اونا نیست؟ اینجا علی میفرماد اعرف الحق تعرف اهله. تو برو حق بشناس، بگو حق چیه، ملاک حق، و ببینی کی اهل حقه کی اهل باطل. از اونجا هم میفرماد وقتی میخواد شما حق را بشناسید، باید از ما اخذ بکنید. این یه دوری به نظر میرسه که ما حق را از کی بشناسیم؟ از کسانی که مورد اعتمادند و اهل حق هستند. اهل حق را از کجا بشناسیم؟ اونایی که تابع حق هستند. به خود ما طلبا میگن این قضیه دوریه، دور هست، این بر اون مصبت بکنیم، اونم بر این بود. جوابش اینه که این دو موقعیت هست. یه مطالبی هست مسائل اصولی مبنایی، مسائل اساسی، اینا رو هر کسی باید اول خودش با عقلش بشناسه. اینجا جایی این نیست که به کسی اعتماد کنه. من برای اینکه بدانم خدا هست یا نیست، توحید حق هست یا شرک، عقلم رو باید کار بگیرم، خودم یقین کنم. چون فلان آدم خوبی قائل به توحید است، یه فاهم دیگه هم ممکنه آدمی به ظاهر خیلی خوب باشه، مشرک باشه، اینجا به شخص نمیشه اعتماد کرد. اینجا باید رفت مسائل مبنایی را، مسائلی که میشه با دلیل عقل شناخت، با محکمات شناخت، اینا را باید خودم میشه. بر اساس اینا کسانی که طرفدار حق هستند خواهم شناخت. اونایی که اینایی رو که حق دست پذیرفته، ایشان آدم هایی طرفدار حق. اومد در مسائل جزئی که باید از دیگران عقل بکنم، وقت میفهمم که چه کسانی، یعنی یک محکی دستم میاد که آدم های خوب و بد رو میشناسم. وقتی خدا رو شناختم، قرآن رو شناختم، سنت پیغمبر رو شناختم، هر کس با اینا وفق میده، این محک است، میفهمم این درسته کارش. هر کس خلاف خدا و پیغمبر رو عقل افتار میکنه، میفهمم این راهش خطاست. وقتی این محکمات را با ابتدا با عقل، بعد هم با محکمات آیات و روایات، یعنی دلایل قطعی کتاب و سنت شناختم، اون وقت میرم سراغ اون مشتبهاتی که باید با اعتماد با اشخاص بشناسم. اول پس محکمات حق را باید به عقل شناخت یا با دلایل قطعی که مبتنی بر عقله. به دنبال این ما اشخاص طرفدار حق را خواهیم شناخت، اشخاصی که اهل باطل هستند، یعنی مخالف مقتضای عقل و شرع عمل میکنن، اونا شناخته میشن، اونا دیگه قابل پیروی نیستن. اون کسانی که کاملا رفتارشون موافق اینا، شناخته میشه که اینا قابل اعتماده. اینجا که امیرالمومنین میفرمند اعرف الحق تعرف اهله، منظور اینه که در اینجا جای این نیست که تو ببینی من چی میگم یا طلحه و زبیر چی میگن. تو یه محکی داری که میتونی بفهمی این کار کار درستی یا کار درست. حالا بنده حالا به عنوان توضیحی عرض میکنم، تو کلام امیرالمومنین نیست. هر عاقلی، چه مسلمان چه غیر مسلمان، میگه وقتی کسی عهدی بست، با کسی شرطی کرد، بیعتی کرد، بی‌دلیل نمیتونه بیعتشو بشکنی. خب شما از اینا بپرس، شما اولین کسانی بودید که با علی بیعت کردید، چی شد که بیعتتون شکست؟ علی گفت من با شما بیعت میکنم بر این اساس که طبق کتاب و سنت پیغمبر عمل کنم. آیا تا حالا خلاف کتاب و سنت عمل کردید؟ چه دیدید از در یکی شد باید از اون که گرسید؟ پس عقل به شما میگه اینا خطا کرد. شرع میگه علی را خود پیغمبر تعیین کرده جانشینی خودش، 70 روز قبل از وفاتش رو تعیین کرد. اون همه در اوصاف علی خیرات وارد شده از پیغمبر اکرم در طول 20 سال. برای اونها ما دلیلی برای اعتبارش نداریم. پس اول حق را باید بشناسیم، بعد ما بفهمیم کی طرفدار حقه. وقتی فهمیدیم کی اهل حق است، اون وقت در مسائل کارشناسی میتونیم به او اعتماد کنیم. به هر حال برای اینکه ایمان ما صحیح باشه و بتونیم ایمان صحیح خودمون رو حفظ کنیم و پایدار بکنیم، یکی از شرایطش این است که ما هم مطالب اعتقادیمون را از اهلش بگیریم، سراغ کسانی که کلامشون حجیتی نداره، اعتباری نداره، نه از نظر عقل نه از نظر شرع. رفتن سراغ اونها و موجب تشویش خاطی شدن، ملامت نکنیم جز خودمون را. اگر ایمانمون ضعیف شد با گوش دادن به بعضی سخنانی که گویندش شناخته شده نیست، یا نه تنها شناخته شده نیست، شناخته شده است به این که منحرفی، اگر موجب انحراف ما شد، ایمان ما ضعیف شد، کسی را ملامت نکنیم، خودمون را نه. این زمینه عاقبت شرعی را فراهم میکنه. این در بعد ایمان، ولی مهمترش و مشکلترش در بعد عمل هست. ما هممون میدونیم خیلی کارها بده، حالا صرف نظر از دین، کارهایی که برای زندگیمون بده، برای سعادت، برای سلامتمون بده، ولی بعضی کسا هستن با این که میدونن اون کار بده، در این حال که انهو نمیتونن بکنن. حالا یه مثال سادش، الحمدلله حالا خیلی فرق کرده، اما قبل از انقلاب بسیاری از مردم مبتلا بودن به دخانیات. تو مجالس هم میبینی بوی دود سیگار پر میگن مجلس رو. حالا جلوتاش که من یادم بچه بودم که شماها اون زمانها نبودید و اینا، حتما بالاتر از اینا بود. تو مجالس روزخانی اتاقی بود برای تریاد کشیدن، اصلا رسمی بود، این جز تشریفات بود. کسانی که تریاکی بودن اول میرفتن تو اتاق تریاکشون میگشتن، خودشون رو میساختن بعد زدن مجلس روزی. یک کسی با این که میگه این کار بدیست، ضرر داره، هیچ فایدهی برای من نداره، خودش هم انصاف میده، برای اینها هم نمیتونه ترک کنی. چرا؟ یک عادت. یک دستور العمل کلیدی اینه که ما سعی کنیم اگر یک وقت یه لغزشی هم پیدا کردیم، سعی کنیم تکرار نکنیم، عادت نشید. اگر عادت شد دیگه تغییر دادنش بسیار مشکل میشه. خب نمیشه توقع داشت که همه مردم معصوم باشن، هیچ وقت هیچ گناه صغیره هم نکنن. اما وقتی یه گناه صغیره ای کردن، فورا سعی کنه جبرانش کنه، توبه کنه. اگه نگاهش به نامحرم افتاد یک بار، این سعی کنه چشم چران نشه، دنبال این راه نیفته بره تو خیابون. عادت دیگر دیگه نمیتونه سعی کنه، دیگه نه درست میفهمه، نه زندگی میفهمه، نه کار میفهمه، دنبالش هم چیزای دیگه خواهد اومد. عادتی که آدم کرد به دروغگویی. اگر عادت شد دیگه ترکش خیلی مشکل. هم وقت که داره عهد میبنده که دروغ نگه، همون داره دروغ میگه، با خودش داره دروغ میگه. امروز عادتهایی داره پیش میاد برای بچه ها که مثل عادت مخدرات میمونه. بعضی بازی‌های کامپیوتری و چیزهایی از این قبیل، بعضی از فیلم ها برای بعضی از اشخاص چنده عادت داره پیدا میشه. اینا خیلی خطرناک. یه بار دو بار آدم یه لغزشی کرد، اشتباهی کرد، سعی کنه اینا اهتمام داشته باشه اینکه عادت نشه. اگه عادت شد تغییرش خیلی میشه. یک عیوبی هست در همه ما ممکنه یه وقتهایی ظهور نداشته باشه، جای بروز نداشته باشه، غافل میشیم از اون که این عیب داریم. مثلا فرض کنیم حسد، و همه ما میدونیم حسد چیز بدی، خیلی بدی، جز ضرر برای خود آدم هیچی نداریم، احیانا ضرر برای دیگران هم داریم، برای اون طرفی که بهش حسد میداریم هیچ فایده ای نداریم. یه صفت زشتی هم آدم خودش رنج میداره، توش در عذابه، هیچ فایده هم نداریم و موجب محرومیت از خیلی کمالات انسانی هم میشه. اما چه بسا در اعماق دل ما، روح ما، یک حسد خفته‌ای باشه، بروز پیدا نکرده. بعد از سال ما خودمونم توجه نداریم. سالها میگذره، یه وقت در زمان پیری یه شرایطی پیش میاد، این بروز پیدا میکنیم. حالا من حسد رو گفتم برای اینکه خیلی زشت نباشی. علاقه بعضی از علاقه ها هست در عمق دل ما خفته است، خودمون توجه نداریم، یه دل بستگی هاییست، گاهی هم خیلی خنده داره، ولی از زمان بچگی این در اعماق دل ما این عیب ها پیدا شدی. حالا محیط خانوادگی بوده، شرایط اجتماعی بوده، هرچه بوده، یه نوع دلبستگی هایی پیدا شده، منتها زمینه ظهور و بروز پیدا نکردی. چه بسا در زمان پیری بروز پیدا می‌کنی. حالا علاقه به مال میتونه باشه، علاقه به مقام میتونه باشه، علاقه به باند و خیش و قوم و نمینا باشه و چیزهای دیگه، انواع قوامنی که ممکنه آدم ها منحرف بکنه، اینا همیشه در روح آدم زنده نیست. گاهی اینا خموده، خاموشی، یه شرایط خاصی بروزی. مثلا کسانی هستن که در اول جوانیشون سعی میکنن مال حرام نخورن، سعی میکنن سر سال هم اگر 1000 تومن سود داشتن خمسشو بدن، 200 تومنشو بدن. جوان مسلمان توی محیط دینی عادت کرده حرام نمیخوره، طبعا یه همچه کسی هم نه رشوه میگیره نه رشوه میده. اما سالها میگذره، این شخص قرار میگه در سر یه پستی، اونجا دیگه صحبت از 100 تومن و 1000 تومن و این حرفا نیست، پیشنهاد میشه 1,000,000,000 تومن. این خودش دیگه برای مبارزه با 1,000,000,000 تومن آماده نکرده بود، از 1,000 تومن میتونه صرف نظر، 10,000 تومن صرف نظر می، 100,000 تومن بالاخره صرف نظر، 1,000,000,000 تومن عددش هم رو میتونه حساب کنیم. رفت درس خوند، قاضی شد، پشت بقیه اون نوشت، پرونده اومد دستش، بهش پیشنهاد کردن آقا این حکم شما اینجوری لطف کنید برقوم بفرمایید، این 1,000,000,000 تومن هم سند عوض شما مالشون. این اعتماد، این که من در عمرم حرام نخوردم، این نمیتونه اعتماد بکنه به این که من از رشوه 1,000,000,000 تومنی هم صرف نظر کنه. اون وقتی میخواد پشت میز قضاوت بشینه یه تمرین دیگری میخواد، باید خودشو برای رشوه 1,000,000,000 تومنی هم خودسازی کنیم. اون توشهی که تا به حال داشت به 1,000 تومن دزدی نخوره یا 100,000 تومن رشوه نگیره، برای این پست اون تقوا کافی نیست. این پست که میخواد احراز کنه یه تقوای قوی تری باید داشته باشه، تمرین بیشتری باید کرده باشه، ریاضت بیشتری باید کشیده باشه تا بتونه از رشوه 1,000,000,000 تومنی چرا اصلا به 1,000,000,000 دلاری یه قطعه زمین کنار دریاچه خزر، یه زمین جنگلی در جنگل شمال چند متر، اون چیزی نیست که 100 هکتار. اگه بخواد از این طرف نظر کنه، این اون تقوای 100 تومن 1,000 تومنی رو خمس دادن 200 تومن از 1000 تومن اون تقوا دادیم. یه همچون پستی رو وقتی میخواد بگیره باید زمینش رو قبلا فراهم کرده باشه، آمادگی بیشتری پیدا کرده باشه. به عنوان مثال از معقول به محسوس، یک کسی آقا تمرین کرده برای وزنه برداری، جوان یا نوجوان یا فرضی که 30 کیلو 50 کیلو 100 کیلو وزنه میزنی، اما یهو بخواد 200 کیلو بزنی، تمرینش خوب میشه. درست تمرین کرده چند سال، اما چند سال رسیده به این وزن، یهو میخواد جهش کند با یک مرتبه خیلی بالاتری، این طاقتشو نداره، یه تمرین دیگری میخواد. مؤمنی که بخواد کار صالح انجام بده به فساد کشیده نشه، باید مسئولیتی که قبول میکنه اهمیتشو درک کنه، خطرهاشو پیش بینی کنه، خودشو برای اون خطرها آماده کنی. چطور شد این آدمی که 30 سال در فلان پست و مقامی بود، این همه مورد اعتماد مردم بود، نه مردم پشت سرش نماز میخوندن، حالا یهو اینجوری شد؟ بود در اومد رشوه‌ها، مثل همون وزنه برداری بود که خودشو برای 50 کیلو تمرین کرده بود، حالا یهو میخواد 200 کیلو بزنه، اون نمیشه، طاقت شده. اگر ما بخوایم عاقبت به شر نشیم، کارهایی که برامون پیش میاد باید حسابش رو بکنیم، خطرهایی که سر راهمون هست پیش بینی کنیم، نیروی برای مبارزه با این خطرها در خودمون ایجاد کنیم، والا قبول نکنیم، پستا قبول نکن، تو که نمیتونی از این رشوه صرف نظر بکنی، پستش رو قبول نکن. تو که نمیتونی دامنت رو پاک نگه داری، سعی نکن سر و کارت رو با زنها قرار بدی، در این محیط کار بکن که سر و کار با زن نداشته باشی. وقتی ضعف تقوا داره آدم، محیط کارش هم اونجوری باشی، سر و کارش هم با یه هنرپیشه باشی، و خیلی میشه راحت میشه بینی کرد که این زمین میخوره. اگر میخوایی همچی جایی برید، جلوتر باید تمرینت کافی بکنی، بتونی خودتا در مقابل یه همچی پیش آمدهایی بیمه کنی، اون وقت در چه میدانی قدم میگذاری. تو که آمادگی نداری قبول نکن، اینا موجب بدبختی آدم میشه. ما باید سعی کنیم ایمانمون را حفظ کنیم به طوری که دستخوش شبهه ها واقع نشه، یا باید اصلا به شبهه ها گوش ندیم. قرآن میفرماید که مثلا نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم. وقتی میبینید استهزاء میکنن به قرآن، به کلام خدا، به احکام دین، ننشینید، گوش ندید. اگر نشستید و گوش دادید و ایمانتون را باختید، ملامت نکنید جز خودتون. یا باید از این میدانی که تو آمادگیش را نداری پرهیز کنی، یا باید شرایط حضورش را پیدا کنی، معلومات کافی برای پاسخ گفتن پیدا کنی. به یک جایی وصل باشی که اگه شبهه‌ای به ذهنت اومد فورا میری جوابشو بپرسی. اما اگه ارتباطت با علمای صالح قطع شد، در محیط‌هایی وارد شدی حالا یا کتبی یا شفاهی، شبهات به گوشت خورد، اونا رو استقبال کردی ازش، نرفتی جوابش هم یاد بگیری، بعد ایمان ضعیف شد، تفسیر کیه؟ چطور شد یه عالمی که انخلاوی بود، جبهه رفته بود، معلول جنگی بود، یهو عوضی در اومد، تو زرب در اومد، یهو منکر قیامت شد، منکر امام زمان شد؟ نشست پای سخنرانی یا یه کتابی خون، تشبیه شبهه شده بود، برفت جوابش یاد بگیره. عزیز من، یا نخون اون کتاب را، یا با یه جایی ارتباط داشته باشون که جوابشو بشن یاد بگیری. من بگی بی تأمل تا شبه به ذهنت اومد خب جواب شد بگید. وقتی آدم تنبلی کرد در این در عمق دل آدمی شبه میمونه، یه روز با گروز میکنه، اون وقت میگن چطور شد این آدم بعد از ایمان 40 ساله کافر از دنیا رفت. کسی رو ملامت نمی‌کنه جز خودشون. حالا مسائل دیگری هم هست که من بیشتر وقت شما رو میگیرم. در این جلسه بیشتر تکیه‌ام روی این بود که ما خودمون رو به عنوان یک فرد در نظر بگیریم. برای ما خطرهای زیادی در پیشه. وقتی نمونه هاشو میبینیم آدم باید در آینده خودش شک بکنیم. شاید یه بار دیگه از من شنیده باشید، یکی از بزرگان علمای اخلاق در شب 23 ماه رمضان آخر شب بعد از احیاها میگفت خدایا من در جوانی از تو مقامات توحید میخواستم، حالا که پیر شدم پام لبه گوره از تو میخوام مسلمان من رو بمیرم. کافر منی. این خطر برای همه این من شما وجود داره. کفر شاخ نداره. وقتی یکی از ضروریات دین رو آدم انکار کرد، اگه به زبان رو باید مرتد میشه، اگر نه تو دلش کافره. ما این رو قبول ندارم. شاخ نداره کفر. هم للکفر یوم اذن اقرب من هم للایمان. یه دسته رو قرآن اشاره می‌فرماید. یه اونایی که این حرف زدن رو واسه این گفتن یه حرفی. به واسه این حرف به کفر نزدیک شدن تا به ایمان. برای اینکه ما به این خطرها مبتلا نشیم باید زمینه تقویت ایمان رو در خودمون فراهم کنیم. دوم سعی کنیم عیب‌هایی که در درونمون نهفته هست اینا رو شناسایی کنیم. چجور شناسایی کنیم؟ امروز مرسوم هست مخصوصا کسانی که عهده پا به سن میذارن سال یه مرتبه یا سال یه مرتبه میرن چکاپ. خودشون هم نمیدونن که آیا فشار خون دارن یا ندارن، قندشون بالاست یا نه، کلسترولشون زیاده یا نه. این هم آزمایش. ما هم از دین خودمون رو ببریم آزمایش. عبدالعظیم حسنی رضوان الله علیه ایشون می اومد خدمت امام میگه من اجازه بدید دینم رو به شما عرضه کنم ببینید درست دینم یا غلطه. ما باید ارتباط داشته باشیم با علمای صحیح، علمای مورد اعتماد، دینمون رو عرضه کنیم. ما با این آسه اعتقاد ما درست فکر میکنیم یا اشتباه میکنیم؟ اگر جایی شک و شبهه داره اونا رو مطرح کنیم، جوابش یاد بگیریم. این که افراد منحرف و کتاباشون رو بخونیم، نواراشون رو گوش بکنیم، بعد هم در صدد جوابش رو یاد گرفتن جوابش برنیاییم. این در زمین ایمان، در زمین عمل هم سعی کنیم اگر خدای نکرده عادات زشتی در ما رسوخ کرده، یک تعلقاتی در عمق دل ما هست که چه بسا خودمون هم توجه نداریم، اینا رو اصلاحش کنیم. در روز اینا بروز خواهد کرد و کار ما رو سخت خواهد کرد، مخصوصا اگه به ایسای عادت کردیم. حاضران تکرار میگنه لغزشی یه مرتبه دو مرتبه زود قابل اصلاح هست. خدای متعال به فرشتگان میفرماید اگر بنده من گناهی کرد تا 7 ساعت ننویسید. خدا مهربانه. اگر تا 7 ساعت توبه کرد اصلا یه نینویسن باشه نامشو. اگر نوشتن توبه کرد در فرصت کوتاهی فورا دستور میدن پاک کنید. اما اگه عادت شد دیگه اینجوری نیست، پاک نمیشه. خودش هم آدم متوجه نیست. پروردگارا تو رو به حقیقت سید الشهدا و به برادرش اول فرض قسم میدیم که همه ما را از آفات دنیا و آخرت حفظ فرما. ایمان ما را تا آخرین لحظه محفوظ بدار، عاقبت ما ختم به خیر بفرمایید.